تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم طيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ثم إن المحصل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة: الأول اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا جزئيا كان كنجاسة الثوب او کلیا که نجاست الماء المتغیر بعد زوال التغیر و هو الظاهر من ما حکاه المحقق الخمسر. بحث در نکته ششم در اقسام استصحاب بود. فرمودن استصحاب به اعتبار مستصحب به سه قسم تقسیم می شود. کلام ما در تقسیم دوم بود، تقسیم دوم این بود که مستحب تارتن حکم شرعی است و تارتن موضوع خارجی است. در این رابطه صاحب قوانین ادعا کردند در مسئله دو تفصیل متناقض داریم. شیخ انصاری مطرح فرمودند که اولا دو تفصیل مذکور متناقض نیستند، بلکه ماده اجتماع دارند، که ماده اجتماعشون حکم جزئی بود که هم اخباری میگفت استصحاب درش حجت است و هم محقق خنساری و دیگران. خب این بحثا رو داشتیم، تمام شد. مطلب دومی که شیخ انصاری متعرض می شوند این است که می فرمایند در مسئله سه تفصیل وجود داره و سه قول، نه دو تفصیل. این سه تفصیل رو بیان می کنم. تفصیل اول این است که بگیم استصحاب در حکم شرعی چه جزئی و چه حکم کلی حجت است. و در موضوعات حجت نیست. این قول رو محقق خونساری نقل کردن. یک تفصیل. تفصیل دوم، بگیم استصحاب در حکم کلی حجت نیست، ولی در حکم جزئی و امور خارجی حجت می باشد. که این قول منسوب به اخباریین است. تفصیل و قول سوم، از کلمات محقق خونساری چنین استفاده می شود که ایشون می خوان بفرماین استصحاب در حکم جزئی فقط حجت است، ولی در حکم کلی و امور خارجی حجت نمی باشد. فقط در حکم جزئی حجت نیست، در حکم کلی و امور خارجی استصحاب حجت نیست. پس نتیجه این که در این بحث سه تفصیل وجود داره، نه دو تفصیل که صاحب قوانین ادعا میکرد. تقسیم دوم تمام شد. تقسیم سوم می فرمایند مستصحب ما تارتن حکم تکلیفی است، یکی از احکام خمسه وجوب، حرمت، اباحه، کراهت، امثال، و تارتن مستصحب ما اون امری رو که میخواییم استصحاب کنیم حکم وضعی هست. که بارها اشاره کرده ایم غیر از احکام خمسه تکلیفیه هر چه مجعول شارع باشه و شارع او رو جعل کرده باشد میگیم حکم وضعی، مثل شرطیت وضوع برای نماز، مثل سببیت، مثل مانعیت، مثل قاطعیت و امثال ذلك. تارتن مستصحب ما حکم تکلیفی است و تارتن حکم وضعی است. این تقسیم سوم. شیخ انصاری می‌فرمایند چرا ما این تقسیم رو در ذیل تقسیم قبلی ذکر نکردیم؟ اونجا گفتیم مستحب تارتن حکم شرعی است، تارتن موضوع خارجی است. خب همونجا می گفتیم حکم شرعی تارتن تکلیفی است، تارتن حکم بدی است. چرا به عنوان یک تقسیم مستقل مطرح کردی؟ می فرماین جهتش این است که ما می خواستیم اینجا به یک تفصیل جالب در مسئله اشاره کنیم و اون تفصیل این است که از کلام شارح وافیه از صدر کلامشون چنین استفاده می شود که ایشون می خوان تفصیل بدن بین حکم تکلیفی و حکم وضعی و بفرماین در حکم تکلیفی استصحاب جاری نیست ولی در حکم وضعی جاری است. این صدر کلامشون. شروع میکنن به استدلال، ادله ذکر میکنن. وقتی میخوان نتیجه بگیرن، نتیجه کلامشون میشه یه تفصیل دیگه. پس ذیل کلامشون با صدر کلامشون اختلاف پیدا. برای بیان این نتیجه یه مقدمه ای رو اشاره میکنه. مقدمه این است که احکام وضعیه مثل شرطیت مثلا، همه اینها یک ذات و شرط دارن. ذات و اون شی مثلا ذات و شرط که خود وضوع باشه، این ذات و شرط مجعول شارع نیست. وضوع رو مکلف ایجاد میکنه، ربطی به شارع نداره. شرطیت وضوع رو برای نماز شارع جعل میکنه. پس یه ذات و شرط داریم و یه شرطیت. یا در قاطع حساب کنید، همه جا روگردوندن از قبله قاطع نماز است، نماز رو به هم میزنه. خود این ذات القاطع و این عمل فعل مکلف است، کاری به شارع نداره. شارع آمده جعل کرده قاطعیت رو برای این عمل، فرموده رو برگردوندن خنده با صدای بلند قاطع نماز. پس قاطعیت رو شارع جعل کرده. در همه احکام وضعی همینه، سببیت همینه، مانعیت همینه، یه ذات و سبب داریم مکلف ایجادش میکنه یا خودش ذاتن در خارج به وجود میاد و یک شرطیت سببیت داریم شارع جعل میکنه. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه، شارع وافیه در آخر کلامشون اینجور نتیجه گیری میکنن که استصحاب در خود احکام وضعی جاری نیست، در سببیت، شرطیت، مانعیت، در اینها استصحاب جاری نیست که مجعول شارع است. استصحاب در ذات و سبب جاری است، در ذات و شرط جاری است. یعنی اگر شک کردی که وضو داری یا نه، وضو موجود است، یه ساعت قبل وضو داشتی، استصحاب کن بقای وضو را. وضو یه امر خارجی است، میتونی استصحابش کن، ولی اگه شک کردی که وضو برای نماز هنوزم شرطیت دارد یا نه، اگه شک که در شرطیت کردی، استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون شارع وافیه می‌فرماید در مجعولات شرعیه، اون چه که شارع اونها رو جعل کرده، استصحاب کردن راهی ندارد. پس نتیجه کلام شارع وافیه این می شود در حکم شرعی استصحاب جاری نیست، چه تکلیفی چه وضعی، ولی در امور خارجیه من جمله ذات شرع، ذات مانع، ذات سبب، در اینها استصحاب جاری می باشد. پس این بحث رو مستقلن ذکر کردن تا به این نکته اشاره کنن. خب اینم تقسیم سوم. حالا عبارت رو بخونیم. ثم ان المحصل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثه. در تقسیم دوم، استصحاب یا در حکم شرعی است یا در موضوع خارجی، صاحب قوانین فرمودن دو تا تفصیل داریم. شیخ انصاری میفرمان نخیر داری بحث، سه تا تفصیل وجود داره. ثم ان المحصله، بدان که محصل و نتیجه از قول به تفصیل بین دو قسمی که ذکر شد، حکم شرعی و موضوع خارجی، نتیجه تفصیل بین این دو قسم در این تقسیم بندی سه تفصیل می شود. چرا سه تفصیل میشه؟ دقت دارید، به خاطر اینکه شیخ انصاری حکم رو بر دو قسم کردن، گفتن یا حکم کلیه یا حکم جزئیه. سه تفصیل از اینجا در آمد. الاول، تفصیل اول، اعتبار الاستصحاب به حکم شرعی مطلقا. تفصیل اول، اعتبار استصحاب است در حکم شرعی مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ حکم جزئی باشد، جزئیاً کانه، حکم جزئی باشد، مثل نجاست صوم، نجاست جامعه خود انسان میشه حکم جزئی، یا حکم کلی باشد، مثل نجاست ماء متغیر به طور کلی بعد از زوال تغیر، کاری به این ظرف آب و اون ظرف آب به ذاکه و تلکه نداریم. میگیم آیا مایی که متغیر شد بعد به نفسه تغیر زائل شد نجس است یا نه؟ این نجاست میشه حکم کلی. پس بنابراین تفصیل اول اینه که استصحاب در حکم شرعی جاریه، چه حکم جزئی باشد چه حکم کلی. در امور خارجی یه جاری نیست. و هو ظاهر من ما حکاهو، این ظاهر از اونش که حکایت کرده او را مرحوم محقق، ایشون این تفصیل رو حکایت کردن، نقل کردن. تفصیل دوم، از ثانی اعتبارهو فیما عدل حکم شرعی کلی. تفصیل دوم تفصیل آقایی نیست که اخباری هست. آیون قائلند که در حکم کلی استصحاب جاری نیست، در بقیه استصحاب جاریه. اعتبار استصحاب در ما ادای حکم شرعی کلی، در غیر از حکم شرعی کلی استصحاب جاریه. من کان حکم جزئی یا ولو اون حکم جزئی باشد، در حکم جزئی استصحاب جاریه. به هوت لذی حکاه در رساله بله استصحابی از علمای اخبار. اینم تفسیر دوم. از ثالث اعتباره فی الحکم الجزئی. تفسیر سوم که صاحب قوانینم توجه به تفسیر نداشتن اینه، اعتبار استصحاب در حکم جزئی فقط، دون حکم کلی و دون امور خارجیه. در احکام کلیه، در امور خارجی استصحاب جاری نیست، در حکم جزئی استصحاب جاریه. و هو الذی ربما، همین قول چیزیست که چه بسا استظهار می شود از اونچه که حکایت کرده او را سید شارع واقعیه از مرحوم محقق در حاشیه‌ای برای ایشون در قول شهید قدس سره در تحریم استعمال ماء نجس و مشتبه. مرحوم شهید در مسئله بحثی دارم که آیا به کار بردن آب نجس و آب مشتبه حرامه یا نه. در اونجا به مناسبت شارع وافی از مرحوم محقق قولی رو نقل کرده، مطالبی دارن، تفصیلاتی دارن که از اون تفصیلات برمیاد که ایشون میخوان بفرماین استصحاب در حکم جزئی معتبره ولی در حکم کلی و در امور خارجی معتبر نمی باشن. این تفصیل دوم با حرفاش تمام شد. تقسیم دوم. از ثالث، تقسیم سوم، من حیث ان المستصحبه قد یکون حکما تکلیفی، یا مستصحب ما گاهی حکم تکلیفی است و قد یکون وضعی شرعی، یا گاهی حکم وضعی شرعی است. دقت کنید، حکم وضعی بر دو قسمه، گاهی حکم وضعی عقلی است، گاهی حکم وضعی شرعی است. گاهی شارع سببیت یک چیز رو برای یک چیز جعل میکنه میشه حکم وضعی شرعی، گاهی عقل سببیت رو برای یک چیز جعل میکنه این میشه حکم وضعی عقلی. ما در حکم وضعی عقلی بحث نداریم، آیا در احکام عقلی استصحاب جاریه یا نه، بحث بعدی ماست، مفصل عنوان میکنیم. فعلا بحث ما اینه که حکم شرعی گاهی حکم تکلیفی است و گاهی حکم وضعی است. پس قید آوردن تا اینکه حکم وضعی عقلی خارج بشه. من حیث ان المستصحب گاهی حکم تکلیفی است، وجوب برمد احکام خمسه، و گاهی حکم وضعی شرعی است. حکم وضعی شرعی چیه؟ اینجا مسامحه کردن مرحوم شیخ انصاری، چون چه بعدن هم میفرماید، مثال زدن مثل اسباب، شروط، موانع. دقت کنید، خود سبب حکم وضعی نیست، ما توضیح دادیم سببیت سبب حکم وضعیه. مثلا شارع مقدس میفرماید، عرض کنم که طلوع صبح، عرض کنم که سبب است برای وجوب نماز صبح. طلوع صبح، طلوع فجر سبب است برای وجوب نماز صبح. خب این طلوع فجر که خود سبب باشه، این رو که شارع به ماه و شارع اون جعلش نمی کنه، این تکوینن حرکت ماه، خورشید، زمین یه حالتی ایجاد میکنه که طلوع فجر میشه. پس ذات و سبب رو شارع جعل نکرده، سببیت شارع جعل میکنه، یا وضوع رو ذات و شرط رو که وضوع باشه که شارع جعل نمیکنه، اون شارع خلقش نمیکنه، اون که ما خلقش میکنیم. از ذات و شرط مجعول شارع نیست، شرطیت اون مجعول شارع است. پس ایشون خوب بود میفهمیدن سببیت شرطیت، نه اینکه احکام وضعی مثل اسباب، نه، مثل سببیت اسباب، مثل شرطیت شروط، مثل مانعیت موانع، که بعدن هم اشاره میکنم خودشون. و قد وقع الخلاف من هذه الجهت، در این جهت هم اختلافه. ففصل صاحب الوافیه، صاحب وافیه نه شارح وافیه، از خارج ما گفتیم شارح وافیه، صاحب وافیه. فصل صاحب وافیه بین تکلیفی و غیر تکلیفی، ایشون در صدر کلامشون اینجور تفصیل دادن، گفتن در احکام تکلیفی جاری نیست استصحاب، ولی در احکام وضعی جاریه. ففصل صاحب وافیه بین تکلیفی و غیر تکلیفی، به انکار نمودن استصحاب در اول که حکم تکلیفی باشه، دون از ثانی که حکم وضعی باشه. در حکم وضعی ایشون فرمودن استصحاب جاریه. خب سوال، چرا این تقسیم رو شما در ذیل تقسیم قبل ذکر نکردید؟ میفرمان علت داره، میخواستیم به این مطلب جالب اینجا اشاره بکنید. و انما لم ندرج هذا تقسیم به تقسیم ثانی، درج نکردیم این تقسیم رو در تقسیم دوم. معنه تقسیم، با این که این تقسیم سوم تقسیم برای یکی از دو قسم تقسیم دومه. در تقسیم دوم ما گفتیم که مستصحب ما تارتن حکم تکلیفی است، تارتن حکم وضعی است. خب همونجا میتونستیم بگیم حکم، عرض کنم که بله اونجا گفتیم که ما مستصحب تارتن حکم است، تارتن موضوع خارجی است. خب همونجا میتونستیم بگیم حکم تارتن حکم تکلیفی است، تارتن حکم وضعی است. چرا ذکر نکردیم، مستقل ذکر کردیم؟ بفهمن به خاطر اینکه اینجا خواستیم توضیح بدیم که ولو ظاهر کلام صاحب وافیه تفصیل بین حکم وضعی و حکم تکلیفی است، ولی در واقع چنین نیست. ایشون در مطلق احکام استصحاب رو حجت نمیدانند. لأن ظاهر کلام المفصل المذکور، ظاهر کلام صاحب وافیه مفصل مذکور که تفصیل دادن، وین کان هو تفصیل، ولو تفصیل بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، الا ان آخر کلامه ظاهر، الا اینکه آخر کلامشون وقتی میخوان نتیجه گیری بکنن آخر کلامشون ظهور دارد در اجراء استصحاب در نفس اسباب و شروط و موانع که امور خارجیه میباشد. اگه شک که در خود سبب کردی استصحاب جاریه، شک کردی طلوع فجر شده یا نه استصحاب کن، عدم طلوع فجر رو. شک کردی وضو که ذات و شرط باشه وجود داره یا نه استصحاب کن، عدمش رو. شک که در ذات المانع کردی، شک کردی آیا مثلا نو وجود گرفت که مانع از صلات است یا نه، استصحاب کن، عدمش رو. در خود اینا که از امور خارجیه استصحاب جاریه دون سببیه، اما در سببیت و شرطیت و مانعیت که احکام وضعیت استصحاب جاری نیست. پس نتیجتا ایشون هم آخر کلامشون چنین میشود که استصحاب نه در حکم تکلیفی نه در حکم وضعی جاری نیست، در امور خارجی جاری است. لَسَيَتَّزِهُ ذَلِكَ عِنْدَ نَقْلِ عِبَارَتِ، واضح میشود این مسئله در وقت نقل عبارت مرحوم صاحب وافیه، در وقت تعرض بر ادله اقوال، جایی که ادله اقوال میخوایم متعرض بشیم عبارت ایشان رو نقل میکنیم. البته اون بحث رو از کدیمی مقداری از مباحث استصحاب خونده نمیشه که بحث ادله اقوال باشه، به زمانی که کمی مقدمه گفتیم اینجا توضیح دادیم که مطلب معلوم بشه. تا اینجا ما استصحاب رو به اعتبار مستصحب تقسیم کردیم. عرض شد مستصحب ما تارتن امر وجودی است، تارتن عدم ازلی است، تارتن عدم خاص است. یک تقسیم حکمش گفت. تقسیم دوم این بود مستصحب ما تارتن حکم شرعی چه حکم کلی چه جزئی و تارتن موضوع خارجی است. اینم بحثش رو داشت. تقسیم سوم برای مستصحب این بود، مستصحب ما تارتن حکم تکلیفی است، تارتن حکم وضعی است. در تمام اقسام گذشته بین علما اختلاف بود، مگر در حکم تکلیفی و حکم وضعی که کسی بین این دو قسم تفصیل نداده است، حکم تکلیفی و حکم وضعی. این خلاصه بحث گذشته و تقسیمات گذشته. می فرمایم تقسیم دیگر استصحاب به اعتبار دلیلی است که مستصحب رو ثابت می کنه. اون دلیلی که مستصحب رو ثابت می کند، یعنی شیئی رو که ما می خواهیم استصحابش کنیم، دلیلی که این مستصحب رو در زمان سابق ثابت کرده است، این دلیل تارتن اجماع است و تارتن غیر اجماع. چرا این تقسیم رو ذکر کردن؟ به خاطر این که در مسئله دو تفصیل وجود داره. تفصیل اول تفصیل امام محمد غزالی است، یا غزالی به عنایت دیگه علایه. ایشون قائل است اگر مستصحب ما در زمان قبل به اجماع ثابت شده باشد، این مستصحب قابل استصحاب نمی باشد. چون اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن داره، تا شک کردی در وجود این شیئی که به اجماع ثابت شده، دیگه نمیتونی این شیء مشکوک رو در زمان بعد ثابت کنی، چون شیء مشکوک قدر متیقن نیست. البته دلیل آقای غزالی رو ذکر نمی کنن ایشون، ما فقط اشاره کنیم. یک تفسیر. اما اگر زیل همین تفسیر، اما اگر مستصحب ما به آیات قرآن ثابت شده بود، به روایات ثابت شده بود، اونجا قابل استصحاب خواهد بود. این تفسیر غزالی. صاحب حدائق که از علمای اخباری شیعه است، مطلب رو برعکس نقل کرده. بله بله، تفصیل دوم. ایشون تفصیل دیگری در مسئله قائل شده. ایشان می‌فرمایند مستصحب ما اگر دلیلش آیات قرآن یا روایات باشه که اصلا جای شک و جای استصحاب نیست، چون همون آیه قرآن هست، روایت هست، شک کردیم به آیه و روایت مراجعه میکنیم نه به استصحاب. پس اگه دلیل مستصحب آیات قرآن یا روایات باشه استصحابی نیست. ایشون فرموده محل نزاع علما در جایی است که دلیل مستصحب اجماع باشد، اونجا بحث دارند که آیا استصحاب جاری است یا جاری نمی باشد. خب حالا محل نزاع کجاست؟ کدوم یکی از این حرفای آقایون درسته؟ دیگه در جای خودش میاد. اینجا فقط ذکر تقسیم هست، کسی سوالی به ذهنش نمیرسه؟ اصلا این نکته سوالی در تفصیل صاحب حدایق. ما گفتیم صاحب حدایق میفرماید اگر دلیل مستصحب اجماع باشه خب محل نزاع استصحاب جاریه یا نه، اگر دلیل مستصحب آیات و روایات باشه استصحاب جاری نیست. جای این سوال در بفهم نه، حالا اون به اون صورت هم باشه باز علایه حال اجماع محل بحث هست. نه، اول کلام تحصیل اجماع ممکنه برای انسان مشکل باشه در یک زمان. حالا آیت رو باشه، خب اینم دلیل در جای خودش میاد. نظر ما اینه که اینجا جای این سوال هست که صاحب حدائق چرا نفرمودن اگه دلیل مستصحب دلیل عقلی باشه اونجا چیکار کنه؟ چون ادله اربعه است دیگه، اجماع داریم، قرآن داریم، سنت داریم، عقل داریم. ایشون فرموده اگر آیات و روایات باشه استصحاب جا نداره، اگر مستصحب ما دلیلش اجماع باشه استصحاب جا داره، محل نزاع. اگه دلیل مستصحب حکم عقل باشه چرا این مورد رو ایشون ذکر نکردن؟ بله، حرف آقای طباطبایی درسته، ایشون اشاره به نقطه کردن، نقطه درستی. صاحب حدائق اصلا دلیل عقل و حجت نمیدانن، علمای اخباری اصلا دلیل عقل و حجت نمیدانن که بحث کنن ازش. پس این عنایت اینجا وجود داره. دقت از ثانی من حیث و انهو بعد، حالا دقت کنید یه مقدار دیگر عبارت توضیح بدیم بعد پای تقسیمش. این یک تقسیم. تقسیم دوم می‌فرمایند دلیل مستصحب تارتن دلیل شرعی است و تارتن دلیل عقلی است. شیخ انصاری می‌فرمایند من در کلمات علما ندیدم که کسی بین این دو تفصیل بده، یعنی بفرماید اگه مستصحب ما با دلیل شرعی ثابت شد استصحاب جاری، اگه با دلیل عقلی ثابت شد استصحاب جاری نیست. ندیدم کسی همش تفسیری بده، لکن واقعیت این است که باید بین این دو تفصیل داد، به این معنا که باید بگوییم مستصحب ما اگر به دلیل شرعی ثابت بود جای استصحاب هست، لکن مستصحب ما اگر به دلیل عقلی اثبات شده بود جای استصحاب نمی باشد. چرا؟ به خاطر این که به طور کلی در احکام عقلیه استصحاب کردن غلط است و باطل است. بیان مطلب، بیان علت بطلان، چرا در احکام عقلی استصحاب باطل جاری نیست، نیاز به مقدمه‌ای دارد. مقدمه این است که در رابطه با استصحاب حکم این مطلب اتفاقی است که وقتی میتونیم حکمی رو استصحاب کنیم که موضوعش باقی باشه. موضوع باید تغییر نکرده باشه. پس بنابراین مثلا ما نمیتونیم این جور استصحابی رو جاری کنیم، بگیم زید تا قبل از بلوغش تکلیف نداشت، بعد از بلوغ شک داریم زید تکلیف داره یا نداره، بگیم استصحاب میکنیم عدم تکلیف را. بعد از بلوغ هم تکلیف ندارد. چرا این استصحاب حکمی جاری نیست؟ چون موضوع فرق کرده. موضوع دیروزی صبی بود، غیر بالغ. موضوع امروز شخص بالغ است. موضوع دوتا شد، استصحاب جاری نمیشه. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه این بحث رو دقت کنید، بحث خوبی است و مثمر ثمر هم هست در موارد مختلفی نتیجه دید. بعد از این مقدمه چرا در احکام عقلیه استصحاب جاری نیست. اولا بیایم حکم عقل رو تحلیل کنیم و بررسی کنیم. عقل در جایی حکم می کند که ابتداعاً موضوع رو می سنجه. موضوع چی؟ خصوصیات موضوع رو حساب می کند. ملاک و علت رو حساب می کنه، بعد میاد حکم می کنه. مثلا ظلم رو حساب می کنه. ظلم یعنی چه؟ خصوصیات و قیودش چیه؟ ملاک چه چیز است؟ بعد حکم میکنه که ظلم قبیح هست. خب دقت کنید، اینجا ما میگیم تا وقتی موضوع باشه شک در حکم عقل غلط است و بی‌معناست. چه امروز باشه چه 100 سال دیگه، مصداق ظلم هر جا محقق شد عقل بلا فاصله بدون تردید و شک حکم می کند که ظلم قبیح است. پس بنابراین تا وقتی موضوع باشه عقل در حکمش تردید نداره و شک نداره. هر جا شما تصور میکنید شک در حکم عقل است، اونجا شک در موضوع است. یعنی در حقیقت شما نمیدونید این کاری که میکنید مصداق ظلم است تا قبیح باشه یا مصداق ظلم نیست. پس شما موضوع براتون محرز نیست، موضوع ظلم براتون معلوم نیست، و اگر موضوع معلوم نباشه به هیچ وجه جای استصحاب حکم نیست، چه حکم عقل چه حکم شرع. پس نتیجه این که در حکم عقل اگه موضوع با همه ملاکاش موجود باشه عقل در حکم تردید نداره. اگر در جای عقل فکر کردید در حکم تردید داره، یعنی تردید در موضوع داره. وقتی موضوع معلوم نباشه، مشخص نباشه، جای استصحاب حکم نمی باشد. پس نتیجه این که در احکام عقلیه استصحاب به هیچ وجه راهی نخواهد داشت. این بیانی که ایشون در اینجا برای عدم جریان استصحاب در دلیل عقلی ذکر میکنند، در صفحه 400 رسائل، این رسائل های چاپ قدیم، تنبیه سوم، اونجا مفصل تر در تنبیهات استصحاب مرحوم شیخ وارد میشه. استصحاب در احکام عقلی جاریست یا نه، اونجا بحث رو مفصل تر ایشون عنوان میفرمایند. این دو سه خط اول رو تطبیق کنیم، به تطبیق همه مباحث نمیرسیم، دقت کنید. و اما به اعتبار ثانی فمن وجوه ایزن، استصحاب رو به اعتبار دلیل میخوایم تقسیم کنیم. من حیث ان الدلیل المثبت، اون دلیلی که ثابت میکند مستحب را، اما ان یکون، یا اون دلیل اجماع هست و یا غیر اجماع هست. و قد فصل بین هذین القسمین غزالی، ایشون تفصیل داده فانکر استصحاب رو در اول که عرض کنم که اجماع باشه. و رو به ما یظهر از صاحب حدایق بی ما حکی عن در کتاب درر النجفیه شون، این که محل نزاع در باب استصحاب منحصر است در استصحاب حال اجماع. ایشون میفرمان اگه دلیل مستصحب آیات و یا روایات بود، اصلا جای استصحاب نیست. محل نزاع استصحاب جایی است که دلیل مستصحب اجماع باشه. و سیاتی تفسیر ذلک در نزد نقل ادله اقوال ان شاء الله. اصلا تفسیر دوم سیاتی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.